بتونن در بازی دوم خود در مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران امشب ساعت 23 دقیقه برابر هم قرار میگیرن. در بازی نخست گرگانیا با نتیجه 84-72 به برتری رسیدن، تیمی که در 3 مسابقه از 5 بازی به پیروزی برسد قهرمان این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور میشه. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. و حالا در خدمت همکارانمون هستیم از پیک نیمروزی. آقای رئیسیان سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام و درود بر شما جناب هورفر، سلام به شنوندگان گرامی رادیو ایران، خوش آمدید به پیک نیمروزی 31 فروردین ماه سال 1400. ابتدا بشنویم عناوین گزارش‌های امروز رو. خب عناوین آماده نیست، اجازه بدید که عذرخواهی میکنیم از شما، اولین گزارش رو تقدیم میکنیم به شما. طرح نمایندگان مجلس در خصوص محدودیت سقط جنین‌های مشکل‌دار قبل از 4 ماهگی بحث‌های زیادی رو موجب شده. هم اکنون بر اساس قانون جنین‌هایی که بعد از آزمایش قطعی نقص اونها مسلم بشه قبل از 4 ماهگی با مجوز پزشکی قانونی امکان سقط دارند. اما بر اساس طرح مجلس قرار هست در این باره محدودیت‌های ایجاد بشه و شورایی از فقها و پزشکان در این خصوص تصمیم گیری کنند. یعنی به صرف نتیجه مثبت آزمایش امکان سقط قانونی فراهم نیست. در این باره مخالفان میگن که حلول روح به جنین بعد از 4 ماهگی صورت میگیره، بنابراین دلیلی نداره که جلوی سقط قانونی جنین‌های مشکل دار رو بگیریم. و از سوی دیگه این محدودیت موجب میشه چنین مادرانی به مراکز غیر قانونی سقط مراجعه کنند. همکارم خانم نعمتی گزارش میده.
در ایران سالانه پس از انجام آزمایش‌های قربارگری حدود 8000 جنین دارای اختلالات ژنتیکی با مجوز پزشکی قانونی سقط درمانی می‌شوند. سقط درمانی در کشور ما با مصوبه سال 84 مجلسی ها رنگ قانونی گرفت، اما اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس مطرح شده که گفته شده تلویحاً سقط درمانی را حذف می‌کند. سید محمد اکرمی رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران:
ماده 56 هست، میگن که یک کمیسیونی در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شود با حضور مجتهد متجرد، با حضور قاضی، و بدین ترتیب قانون سقط درمانی 284 نسخ می‌گردد.
پدر و مادر به توصیه پزشک متخصص آزمایش‌های قربارگری در دوران جنینی را انجام می‌دهند تا این گونه از به دنیا آمدن جنین‌های نابهنجار جلوگیری شود. مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت و متخصص زنان:
در ایران هم بیش از 30 ساله که داره انجام میشه که با چند تا آزمایش 95% سلامت جنین تایید میشه و خانواده ها میتونن اطمینان داشته باشن از سلامت فرزندشون برای آینده.
با این حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند سقط درمانی حتی در خصوص آنهایی که آزمایشات قربارگری جنین را مشکل دار تشخیص داده مجاز نمیشود، بلکه بعد از انجام آزمایش باز هم گروهی از فقها و پزشکان باید دوباره بعد از آن اعلام نظر کنند. آقای بانکی پور نماینده مجلس:
این عزیزان معتقدند تمام سقطهایی که به صورت قانونی صورت گیره تو این چند سال مطابقه با شهر بوده، منتهی اینا متوجه نیستن که همون جوری که تشخیص یک موضوعی از نظر علمی تو حوزه پزشکی و متخصص پزشکیه، تو بحث فقهی هم با فقیه باید صورت بگیره.
اما دکتر سید محمد اکرمی میگوید مبنای علمی این نظریه این است که ولوج روح به جنین حتی قبل از 4 ماهگی صورت میگیرد. این در حالی است که علاوه بر فتوای برخی مجتهدان، آیات قرآن هم به این نکته تصریح دارد که حلول روح به جنین بعد از 4 ماهگی صورت میگیرد، یعنی در صورت مشکل دار بودن جنین سقط او توسط پزشکی قانونی حکم گرفتن جان یک انسان را ندارد.
مقام معظم رهبری 4 استفتاء بسیار قوی مستدل دارند که اگر جنینی معلولیت داشت، عقب ماندگی داشت، ناقص الخلقه بود، بزرگ کردنش برای خانواده‌ها اسر و حرج ایجاد می‌کرد، قبل از ولوج روح اجازه سقط درمانی داریم. من مجددا با دفتر ایشون هماهنگ کردم، سوال کردم، گفتن ایشون از موضع قبلیشون عدول، نکردند
و این در حالیه که به عقیده او طراحان طرح جدید به وجود روح حتی از ابتدای تشکیل نطفه اعتقاد دارند و در نتیجه اجازه سخت درمانی در عمل به بیشتر مادران باردار داده نخواهد شد.
آیه قرآن سوره مؤمنون میگه که بعد از این که روی استخوان گوشت و پوست روید ثم انشأناه خلقا آخر، قرآن میفرماد سپس انشاء کردیم خلقت دیگر را، که این بحث ولوج روحه.
رئیس کمیسیون جمعیت مجلس اما گفته معترضان به چیزی اعتراض میکنند که هیچ اطلاعی از آن ندارند و حتی آن را مطالعه نکردند.
اظهار نظرات و این طرح میکنند من حاضرم قسم بخورم یک بارم نخوندم.
بانکی پور درصد خطاهای پزشکان متخصص برای صدور اجازه سیخ در سالهای اخیر و تاثیر اون را بر نرخ رشد جمعیت قابل تأمل دانسته و گفته این اتفاق دیگر نخواهد افتاد و شورای جدید متشکل از 3 فقیه به همراه چند متخصص درباره سخت درمانی تصمیم گیری خواهند کرد.
الان مثلا ما تو متخصص ها ممکنه بعض میگینیم بعض به این پیشرفت کنه بگن مثلا نه 4 ماهگی نیست، 3 ماهگی، 2 ماهگی، چرا ما مثلا آسفاد روخ دیدیم درست مشاهده کردیم. الان بعض از پزشک ها ممکنه همچه حرف بزن اگر در اون شورای فقهی شورایی که ما تعیین کردیم این مسئله ثابت شد که از نظر علمی درسته، درست در واقع ولوج رومی رو اون زمانی که بهشون ثابت شد.
حاکم شهر طبق استفتاحاتی که دادن میگن پیش از 4 ماهگی توی همه اون 4 تا مورد استفتایی که داشتن پیش از 4 ماهگی این مواردی که تایید شده میتونن سخت انجام بدن، ولی شما تو ماست گفتید که نه این ماجرا به این شکل نیست.
چنه یه بچه برای شما به خاطر اینکه از شرایط اقتصادی مالیتون پایین هستین حرج حساب بشه، برای یه کسی که تمکن مال داره حرج حساب نشه، درست؟ یعنی حرج یه قاعده کلی برای همه نیست، نسبت به شرایط مادر و خانواده متفاوت.
از سوی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران گفته با این طرح احتمال افزایش سخت‌های غیرقانونی بیشتر خواهد شد، چرا که بسیاری از مادران باردار با وجود تایید پزشکان مجوز سخت درمانی نمی‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این مادران باردار سراغ روش‌های غیرقانونی برای سخت جنین بروند.
نگرانیم خانواده‌ها به فرزندآوری فکر نکنند، خانواده‌ها به سخت غیرقانونی فکر بکنند.
اگرچه اجبار کردن زنان باردار به قربارگری به علت خطاهایی که دارد آمار سخت جنین‌های سالمی را که به اشتباه ناقص تشخیص دادن افزایش می‌دهد، اما تأمین هزینه آزمایشات تکمیلی قربارگری می‌تواند این آمار را کاهش دهد. با این حال منع مادران از پایان بارداری‌های مشکل دار در زمانی که فتوای اجماع علما آن را مجاز دانسته نیز ممکن است کاسبی مراکز غیرقانونی سخت را رونق دهد، که البته پیامدهای غیرقابل جبرانی برای زنان خواهد داشت.
خب گزارشی بود درباره طرح منع سقط قانونی جنین‌های ناقص الخلقه قبل از 4 ماهگی جنین که تاکنون مجاز بوده و قرار هست بر اساس طرح جدید مجلس از این پس محدودیت‌هایی در این باره اعمال بشه. شما شنوندگان گرامی به ویژه کارشناسان در این حوزه لطفاً پیامک بفرمایید و نظرتون رو بدید به شماره پیامکی 3610. آیا موافق این موضوع هستید یا خیر؟ روز شما بخیر. حکم 4.5 سال حبس و 3 سال انفصال از خدمت، حکمی برای 3 محیطبان مازندرانی که چند وقت پیش با شکارچیان درگیر شده بودند. سازمان حفاظت محیط زیست درخواست تجدید نظر برای این حکم رو داشته. مصاحبه همکارم خانم رشیدی رو با آقای اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست بشنوید.
در خصوص این خبر که حکم حبس برای محیط‌بانان به جای شکارچی صادر شده،
بله،
در جریان یه حادثه این اتفاق افتاد، اگر امکان داره جزئیات حادثه رو بفرمایید و اینکه چرا این حکم صادر شد.
این ماجرا تقریبا به 1 سال خورده قبل برمیگرده دیگه. 3 تا از محیط‌بانای ما در مازندران اینا در منطقه مشغول گشت و وظیفه بود چی بودن که با یه شکارچی در واقع برخورد می‌کنن، خواست فرار کنه، در هر حال یه تیر هوایی زندگی می‌کنن. هیچ اتفاقی هم برای متداول نشده، نه خودش دچار حادثه شده نه ماشینش دچار حادثه شده. این رفته در واقع به عنوان اعراب تهدید و چی شکایت کرده و متاسفانه دادگاه بعد به یکی 3 سال، به یکی 6 سال، به یکی 9 سال جمعا 18 سال زندان دادن و 4 و نیم سال هم انفصال از خدمات دولتی. رفت تجدید نظر هر کدومش رو به 1 و نیم سال حبس محکوم کردن و 1 سال انفصال. در صورت انفصال خورده خب ما نتونستیم حقوق بهشون بدیم. به نظر معیشتی به مشکل برخورد کردن. امیدوارم که انشاءالله رئیس محبتی که نسبت به بحث عدالت محوری و بحث
خب شنیدین مصاحبه رو عرض شد که گزارش آخر ما اختصاص داره به روستایی در استان البرز و در نزدیکی طالقان که با هیچ جا حتی روستای اطرافش ارتباط نداره و در اونجا از تکنولوژی هم هیچ خبری نیست. بشنوید گزارش محسن بختیاری رو.
حومه طالقان در کنار جاده رستوران توت فرنگی، همان جا که جاده‌هایش خاکی است، دست‌های دور خانه‌های یک روستا دیوار کشیدند. پای کوهی بلند و کنار رودی روان، روستایی بی زمان، دور از همه آدم‌ها. هیچ صدایی نیست جز پرنده‌های خوشحال. دیوارهای کاهگلی به هم پیوسته به فاصله‌های منظم، درهای چوبی هر کدام به یکی از خانه‌های پشت دیوار باز می‌شود. درهای شبیه هم کنار هر کدام تنابی بلند که اگر بکشی صدای زنگوله کوچک به گوش میرسد. پشت دیوار سراسری 9 خانوار بیشتر نیستند، سر هم 40 نفری میشوند، با غریبه ها میانه ای ندارند. اینها مشاهدات سید علی خانی خبرنگار محلی است.
عرضم خدمتتون که خب من خودم شما رفتم پیششون، حالا از آشنا شدیم رفتیم اونجا یه توضیح کلی بدم. اینا حالا فضای فکرشون اولا که افراد خیلی متمکنی هستن، به لحاظ مالی از تبریز اومدن، از سال 67 هستش که توی طالقان مستقر هستن. بعد یه بخشی از اراضی طالقان رو همون زمان خریدن و حالا ساخت و سازی کردن برای خودشون. بسیار آدم های خونگرم، مهمون نواز، فقط تنسیلی هستش خانم ها رو تو کتون را نمیدن. داخلشون مثلا شما میرید میبینید کاملا سنتی اسب دارن، مثلا پرورش اسب دارن که قیمت اسبشون حدود 1 میلیارد خوره ای باشه، گاومیش یا مثلا گوسفند اینا زیاد دارن. تو بحث کشاورزی هم کاملا فعال هستن، برای خودشون زمینایی دارن.
روزنامه و موبایل و اینترنت که هیچ، از آب لوله کشی و برق و گاز هم خبری نیست. از بیرون چیزی نمیخرند، حتی خوراک. کار هر روزشان شکستن هیزوم ها، سرکشی به زمین ها و احوال پرسی از گاو ها، گاو میش ها و اسب هاست.
حالا چرا بهشون میگن ایستا؟ اینا به لحاظ تکنولوژی و اینا از هیچ چی استفاده نمیکنن. نه برق، نه نمیدونم تلفن، نه تلویزیون، هیچ. یعنی شما وارد اون فضاشون میشید، میرید تقریبا این سیزولوش 100 سال پیش.
همچنان روستا ایستا به عنوان یک محله بکر برای پژوهشگران تاریخی و فرهنگی مورد نظر است. این در حالی است که ترکاشوند، معاون گردشگری استان البرز میگوید متاسفانه هیچ تلاشی تاکنون در این باره نشده. چه ویژگی هایی برای گردشگران داره اونجا؟
ببینید ویژگیش اینه که شما عملا وارد یک محدوده میشید که این محدوده از تکنولوژی دوره. یعنی از تمام مظاهر و ظواهر تکنولوژی، دنیای تکنولوژی، دنیای صنعتی دور هستش. یعنی شما اونجا با یک فرایند کاملا غیر صنعتی و سنتی ایجاد برخورد میکنید.
فقط الان این وسط میمونه برقرار کردن یک ارتباط با آنها. این به نظرتون این کجا چجوری باید اتفاق بیفته؟
این ارتباط نه، تعامل باید باشه. ما باید طی برنامه‌ای یه طرح مثلا طرح چند مرحله‌ای بریم با بزرگان این روستا صحبت بکنیم، اونم نه من و نه حتی مدیر کل، مقامات استان، مثل استاندار، مثل معاون استاندار، مثل مدیر کل اجتماعی استان، مثل مدیر کل ارشاد، یک افراد اینچنینی چه از نظر فرهنگی صاحب رأی و صاحب نظر هستم، اینا برم با بزرگان این روستا صحبت بکنم، بگن ما می‌خوایم در قالب معرفی ارزش‌هایی که این روستا با ما جامعه کوچیک بهش پایبنده، می‌خوام این ارزش‌ها رو به جامعه نو خودمون معرفی کنیم.
آقای ترکاشوند، همین فرمایشاتتون تا الان تلاشی براش شده؟
نه خیر، هیچ گونه تلاش انجام نشده. اصلا راه هر گونه ارتباط بسته شده.
جدای از تلاشی که برای وصل اهالی ایستا به جامعه امروزی به اندازه بوده یا نه، آقای حسینی نسب معاون فرماندار طالقان میگوید خودشان این گونه راحت‌ترند و ما هم آنها را رها کرده ایم.
خیلی متشکریم شنوندگان عزیز از توجهتون. واقعا چقدر دوست دارم بنده، احتمالا شما هم همین حس رو دارین، توی همچین روستایی توی یک همچی فضایی به دور از تکنولوژی و کاملا آرام، آرامش، دور از هر گونه سرصدا و چه میدونم موبایل و تلویزیون و اینها زندگی بکنید و صدای چهچه بلبل و پرندگان و عرض شود که آوای خوش رودخانه رو بشنوید. امیدواریم که به هر حال تلاش بشه برای شناسایی و معرفی بهتر این روستا به همه مردم کشورمون. شماره پیامک ما 30610 هست. التماس دعا. خداحافظ.
جایزه دوک بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. شما تا حالا جایی براتون سوء اثر ثبت شده؟ میدونید که یکی از جاهایی که برای خوشقل نبودنتون سوء اثر ثبت میکنن بانک ها هستن؟ اما نگران نباشید، خیلی راحت با خوش حسابی های بعدی میتونید رفع سوء اثر کنید. ما در این برنامه کاری میکنیم که چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. گفتیم که سوء اثر میتونه چقدر بد باشه و چقدر ما رو از کارمون عقب بندازه. اما میدونید سوء اثر و چک برگشتی چه محدودیت های بانکی برای ما ایجاد میکنه و چطور باید رفعش کرد؟
شینه کل حسابای طرف مسدود میشه و برای مسدودی باید هزینه از حسابش برداشت میشه و حالا تا جایی که من اطلاع دارم
دیگه سوء اثر رو دیگه میرین بانک چک یک مبلغی میدین که رفع سوء میکنن. خب ولی باز برای اینکه بخواین دوباره چک بگیرین باز مراحل قانونی خودشو داره. شما به کسایی که چکشون برگشت میخوره به این زودی ها چک در یه دسته چک جدید نمیدن.
بی برو برگشت.
فکر میکنم اگه چکشون برگه بخوره تمام حسابای بانکی که دارن از طریق بانک مرکزی این حسابها مسدود میشه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت. طبق قانون جدید اگه یه چک برگشت بخوره و براش گواهی عدم پرداخت صادر بشه، ظرف 24 ساعت بانک مرکزی تا وقتی که اندازه کسری مبلغ چک تأمین بشه، حساب‌های صادر کننده چک رو در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مسدود می‌کنه. اگه چک رفع سوء اثر نشه، صادر کننده چک نمی‌تونه حساب جدید باز کنه یا کارت جدید بگیره. حتی اجازه وام یا ضمانتنامه بگیره یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی پولی رو حواله کنه. این محدودیت‌ها تا وقتیه که چک رفع سوء اثر بشه و برای این کار یا باید کسری مبلغ چک واریز شه و اون وجه مسدود بشه تا طلبکار بیاد طلبشو برداره، یا باید رضایت‌نامه رسمی از طلبکار یا لاشه چک به بانک ارائه بشه. اگه مبلغ کسری چک واریز شد، بانک طی 3 روز باید به طلبکار خبر بده و طلبکار تا 1 سال وقت داره که پول رو برداشت کنه. غیر از این، اگه مراجع قضایی رسماً اعلام کنن که پرونده مختوم است، رفع سوء اثر انجام میشه. در ضمن، اگه 3 سال از صدور گواهی عدم پرداخت بگذره، چک رفع سوء اثر میشه. به شرطی که دارنده چک تو مراجع قضایی از صادر کننده شکایت نکرده باشه.
داداش جان 10 بار گفتم یه حساب تو این بانک باز کن.
ای بابا آبجی، حالا باز میکنم دیگه.
ببین همش داری تفره میری.
میگم آبجی نمیشه وامو آبجی بدون داشتن حساب گرفت.
داداش جون به من بگو چرا باز کردن یه حساب بانکی اینقدر واسه تو سخته؟
شیما
چیه؟
بیا اینجا یخته به جلوتر.
چی شده؟
میگم شیما جون داداشی، جون داداشی چی بگم به مامان نمیگی که؟
نه
ببین چکم از این چکای جدید بنفشنگ بود.
خب
تو سامانه صیادم ثبتش کرده بودم. چکم برگشت خورده. حالا هیچ فعالیت بانکی نمیتونم انجام بدم.
وای وای مامان مامان چی شده مامان چی شده؟
هیچه مامان جو هیچه الهت قربونت برم. تو برو با آشپزیت برس مامان خوشگلم. برو با آشپزیت.
مامان چی میگی؟ بیچاره شدیم، چک آرش برگشت خورد، از این چکای بنفشنگ جدیدم بوده، بدبخت شدیم.
خب تو چرا جلیز و ویلیز میکنی؟
مامان دو روز دیگه میان میندازن زندان.
من فکر همه چیشو کردم، الان از همه طلبکارام زمان گرفتم، خب دارم خورده خورده پولو به حسابشون میریزم.
آرش جان ببین، شما اول نباید بیمهابا چک میکشیدی، الانم یادت باشه هر ماه تا صفر شدن کسری حسابت پولو واریز کنی.
ببخشید مامان خانم، معذرت میخوام، شما از کجا میدونی؟
من از طلبکارت خواهش کردم قبول کنه ریز ریز حسابتو تسویه کنی، مادرها از همه چی خبر دارن.
بله. مامان تو میدونستی و چی بگم آخه.
آه حالا که به خیر گذشته مامان جان، بیا اینم رضایتنامه رسمی از طلبکارت.
یعنی مامان خانم با این میتونم فعالیت بانکی بکنم؟
بله، شما اگه کامل کسری حسابتو جبران کنی، یا لاشه چکو ببری بانک، یا این رضایتنامه رو ببری، میتونی هر کاری انجام بدی.
شیما خانم، آبچی خانم، یخت از مامان خانم یاد
خودت بگیر. یاد بگیر چک بی محل نکشی، مخصوصا این چکای بنفش رنگ جدید رو که ثبت سامانه سیادم شدن. این قانون از اوایل سال چند بود؟
1400. آبچی همون. خانم
خوبه، حالا جای این حرفا پاشید به من کمک کنید.
ماما.
بله
مخلصتم ننه، اصلا از الان تا وقتی چکم رفع سوء اثر بشه ننه، همه ظرفات و قلومت که پسولت باشه میشوره ننه.
پس کاش چکت حالا رفع سوء اثر نشه.
ماما میبینی چقدر بد جنس این دختره؟
همه ی آنچه در مورد چکهای جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. امیدوارم در زندگی فقط اثر مثبت ازتون باقی بمونه. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی مادرش بر اثر بیماری کبد درگذشت، تحصیل در رشته دامپزشکی را رها کرد و با شرکت دوباره در کنکور سراسری در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. پس از اخذ پزشکی عمومی در آزمون دستیاری شرکت کرد و با تخصص جراحی عمومی فارغ التحصیل گردید. در آن زمان کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، پس او همراه با یک تیم جراحی عازم جبهه‌های جنگ شد. در آنجا بود که به پیشنهاد برخی از اساتید برجسته دانشگاه به تحصیل در رشته جراحی عروق و پیوند اعضا پرداخت. سرانجام جهت طی دوره تخصصی پیوند کبد به آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران با وجود نبود امکانات، با علاقه و پشتکاری که داشت، بخش پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیراز را راه اندازی کرد. بدین ترتیب دکتر سید علی ملک حسینی با انجام نخستین پیوند کبد در کشور توانست لقب پدر پیوند کبد در ایران را از آن خود کند.
خواستم اینم که اصلا این که من شدم بنده ملک حسینی جلو شما ویستادم آخه خودم بودم. خب مطمئنن تشکر اول از خداوند لایزال است که به قول سعدی فضل او فضلیست بیرون از عدد، لطف او لطفیست بیرون از شما. گر به هر موی زبانی باشدت شکر یک نعمت نگویی از هزار.
سید علی ملک حسینی در سال 1328 در یکی از روستاهای شهرستان بویرحمت استان کهگیلویه و بویرحمت در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا آمد. دوران دبستان را در شرایط سخت و در روستاهای اطراف یاسوج گذراند و پس از طی دوره متوسطه در شیراز به دانشسرای عشایری راه یافت. سپس به یاسوج بازگشت و به مدت 2 سال در روستاهای آن اطراف به تدریس پرداخت. او که روحیه علم آموزی داشت، ابتدا در رشته دامپزشکی و سپس پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد و در ادامه از رشته تخصصی جراحی عمومی با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد. آنگاه به توصیه برخی از اساتید به تحصیل در رشته جراحی پیوند اعضا روی آورد و سرانجام برای گذراندن دوره فوق تخصصی پیوند کبد به آمریکا رفت. او در اردیبهشت ماه سال 1372 اولین پیوند کبد از انسان زنده به انسان زنده را در ایران و خاورمیانه انجام داد.
با تلاش‌های بی‌وقفه دکتر ملک حسینی و همکاران او، مرکز پیوند کبد در شیراز از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز پیوند کبد در جهان به شمار می‌آید. همه سال صدها بیمار از داخل و خارج کشور از خدمات پزشکی این مرکز بهره مند می‌شوند.
به اونهایی که راه رو برای پیوند صاف کردن، شما فکر نکنید که این راه ساده‌ای بوده و به نظرم فقط خداوند اینو درستش کرد، ولاغیر خود من باور نمی‌کردم که ما مرکز پیوندمون یکی از بزرگترین مرکز دنیا بشه. بعد میگم یکی از مراکز بزرگ دنیا، ولی نه، اصلا مرکز ما با حد مقام دومی 200 تا مریض در سال فاصله داره که هیچ وقت به اینجا نمیرسیم.
دکتر سید علی ملک حسینی از شخصیت‌های شناخته شده علمی در ایران و جهان است. وی یکی از 4 دانشمندی بود که به دلیل تأثیر شگرف در پیشرفت دانش پیوند اعضا جایزه انجمن جهانی پیوند اعضا را در سال 2020 از آن خود کرد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است. این چهره خدوم پزشکی به مدت 4 سال ریاست انجمن پیوند اعضای خاورمیانه را عهده‌دار بوده است.
مراسم تکریم از دکتر ملک حسینی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور پرشور دانشجویان و اساتید برگزار شد. در این مراسم استادانی از داخل و خارج کشور درباره خدمات علمی و اجتماعی این پزشک ناماشنا به سخنرانی پرداختند.
نگین
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 6. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور تأکید شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره دارد؟ الف ماده 7، ب ماده 3، جیم ماده 17، دال ماده 13. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 5 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 5 گزینه جیم یعنی ماده شماره 2 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.